أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما بعد از فراغ از اون چه به نظر آمد از مقتضای ادله بر حکم نفس اهدای جنین با قطع نظر از ملابساتش منتهی شد به اون چه مربوط به موارد اهدای جنین به لحاظ ملابسات موضوع میشه، که مسئله انتصاب جنین به غیر صاحب نطفه. اون چه قبل متعرض شدیم حکم انجام این کار، حالا ولو اون جنین متولد نسبت به کس دیگری غیر از صاحب نطفه داده نشه، اصلا انجام این کار، قرار دادن نطفه دیگری در رحم اجنبیه جایزه یا نه، خب این بحثی بود که قبلا مطرح شد. ولی حالا فرضاً این کار جایز، اما اون چه ملابسات قضیه موارد اهدای جنینه اینه که صاحب نطفه رو نادیده میگیرن و نسب رو به اصطلاح از اون طرف کور میکنن، یعنی گم میکنند انتصاب این جنین متولده از نطفه‌ای که در رحم اجنبی پرورش پیدا کرده نسبت به اون صاحب نطفه، کاری میکنن قطع ارتباط پیدا بشه و نسبت به اون صاحب نطفه به اصطلاح نسب رو گم میکنن، کور میکنن نسب رو از اون طرف به خاطر مشکلات اداری که ممکنه با معلومیت نسب پیدا بشه از ارث و غیر ارث. خب آیا این کار جایزه؟ شناسنامه رو به نام شوهر این خانم میگیرن، فرزند این مرد محسوب میشه به حسب شناسنامه، در حالی که به حسب وجود طبیعی متولد از نطفه یک مرد دیگره، از اسپرم یک شخص دیگریه، اما او رو نسبت میدن به شوهر این خانمی که این جنین در رحم خانم این آقا پرورش پیدا کرده. اینجا بود که گفتیم منظور ما از ملابسات بحث محرم و نامحرمی از حیث انجام این کار به لحاظ لمس و نظر نیست، بلکه به لحاظ، حالا بحث محرمیت و اینام که خودش مسئله دیگریه، که اگر این جنین دختر باشه به این مرد نامحرمه، حالا اگر پسر باشه به این مادر محرمه یا نامحرمه، اونم خودش یه مسئله است، اما امرش اهونه. ولی فعلا از این حیث کار نداریم، محرم و نامحرمی، حیث انتصاب این جنین به غیر کسی که از نطفه او متولده. اینجا بود که آیه 12 سوره ممتحنه رو مطرح کردیم، گفتیم مستفاده از برخی آیات و نصوص ممکنه ممنوعیت این کارها باشه، قضیه انتصاب و نسبت دادن جنین به غیر صاحب نطفه، که مفاد این آیه این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقام مبایعه نسوان با اون حضرت از اونها که انه موظف بود تعهد بگیره و اونها رو ملزم بکنه به اموری از اموری که جزء مهمات الزامیاته، ترک سرقت، ترک زنا، ترک قتل، قتل اولاد و از جمله ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، که فرزندی نیاورند از غیر شوهر و اون فرزند رو به شوهرشون نسبت بدن. یعنی همون کاری که الان اتفاق میفته، فرزندی رو از غیر شوهر، از نطفه دیگران، جنینی که اسمش اهدایی از جای دیگری و فرض ما هم جاییه که حتی تخمک هم از دیگری، نه فقط اسپرم از اجنبی، تخمک هم از زنی دیگر، و این مولود رو نسبت میدن به این پدر هم، در حالی که این بر او پدری نداشته. آیه میگه ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، دروغ این نسبت، این فرزند متولده از غیر ناحیه نطفه این مرد نسبتش به این مرد دروغه، افتراست، بهتانه. بهتانه دیگه، یعنی وقتی که اینا این کار خلاف واقع رو مطرح میکنن، حالا میدونه اون طرف که دارن اینا دروغ میگن، آیا این از بهتان بودن و از افترا خارج میشه؟ یعنی میگه این فرزند رو به این شوهر نسبت دادن افتراست، دروغه، نکنن این کارو. فرزند نه اینکه فقط او رو نسبت ندن، این کاری که بخواد منشأ اون نسبتم باشه این کار رو نکنن. خب نسبت میدن دیگه، خب من ببینید، من یه مقدار میدونم کلام اینه که ببینید این آیه میگه ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. ما تا حالا آیه رو اینجوری معنا میکردیم که این بچه رو نسبت ندن به این شوهر، در حالی که این بچه از غیر این شوهره. ولی بالاتر، اصلا ممکنه این آیه دلیل بر اصل مسئله ما باشه و اون این که اصلا بارداری این چنینی نکنن، نه این که بعد از آنی که این بارداری محقق شد اون رو به شوهر نسبت ندن. میگه اصلا ولایتینه، خود این بچه‌ای که به این صورت داره اتفاق میفته، بچه بهتانی، اصلا بچه اینجوری رو نیارن. لا یعتین به بهتان، یعنی این بهتان اسم نه برای نسبت دادن، اسم برای خود اون بچه‌ای که میخواد از این طریق تولید بشه، که ولا یعتین به بهتان، یعنی یعتین به حمل، که این حمل بهتانه، حملی که این خانم از غیر شوهر میاره، این بهتانه. خب اصلا لا یعتینا به بهتان یفترینهو بین ایدیهن و ارجلهن، اصلا نیارن اینجور فرزند آوری نکنن.
یعنی
زنا دیگه اطلاق داره نه، میگه بچه زنا نکنن یه مسئله است، فرزند اینجوری که این فرزند مصداق بهتانه که میخواد انتصاب به شوهر پیدا بکنه، همچین فرزند آوری نکنن. در اون زمان بدون زنا نطفه اجنبی بدون با همون اون یه موردش دیگه دروغ. کسی که فرز این فرزندش نیست میگن این فرزند توست، بهتانه دیگه. کذب بزرگ، آره بهت‌زده میشه، کذب بزرگ، کذبی که شما رو در جا میخوب میکنه. اه این که بچه بچه من نیست، میگن بچه ته خیلی کار بی خودی میکنه، شناسام میگیره.
میدونم
هر دوشون در جریان این دروغ بزرگ قرار میگیرن، هر دوشون دروغ میگن. میدونم میدونه دروغ میگن، مگر میدونه اون را از دروغ بودن خارج میکنه؟ خب
اما میخوام بگم اینجا اینا مبهوت که میگن اقوام بهت زدن
مبهوت شدن. آقای من بهت زدن موضوعیت نداره، این میخواد حالا یه آدم بیغیرتیه، یا آقا بهتش نمیزنه که هیچی، خوشحالم میشه اون وقتی که این دیگه اشکال نداره. آقای من شما میگید که اینو میرن این بچه ای رو که باید ازش بهتشون بزنه میرن ثبتم میکنن به نام خودشون، این که دیگه دلیل نمی
اصلا به خود بچه میگن این بچه رو میگن این باباش کسی دیگه بوده، خود بچه که بعدا هم نمیدونه
اینو. حالا مخصوصا اون در نصوص خواهد آمد. حالا غرض اینه که این آیه اصلا ممکنه مفادش منع از این گونه فرزندآوری باشه، میگه اینجوری فرزندآوری نکنی، دروغ. وقت که انهوی از قبیل فوق مشعره به علیته، چرا این کار رو نکنی؟ چون دروغه، این فرزند فرزنده این مرد نیست، اینی که مربوطه به یک نطفه دیگریه این مربوطه به این مرد نیست، این کار رو انجام ندی. تنها اشکالی که ممکنه در استدلال به این آیه مطرح بشه اینه که این آیه میگه به اصطلاح در خفای از زوج و یواشکی این کار رو نکنید و بعدم زوج رو به اون ملزم قرار بدید، زوج رو خلاصه ملزم به جنین و بچه‌ای که مربوطه به اونیست، که او خیال بکنه فرزند اوست و از باب تخیل این که مثلا فرزند اوست ملزم به اون خودشو ببینه. که انه اون آیه میخواد بگه یواشکی این کارو نکنید، اما حالا اگر علنی این کارو کردید و به زوج گفتید ما این بچه را از جای دیگه آوردیم و به مثلا تو با توافق این کارو کردن، دیگه آیه اینو نمیگیره. حال این که متفاهم از آیه بعید نیست این باشه که اصلا این کار، اونی که فرزند این ازدواج نیست، فرزند این دو طرف نیست، اونو اگر یعنی فرزند هر دو، ولی اون که فرزند مادر هست حتی که از به اصطلاح تخمک این مادر متولد شده، اونی که فرزند این مرد نیست اونو به اون نسبت ندید. ولذا اگر نگیم این آیه مفادش منع از انجام خود فرزندآوری این گونه است، اما دلالتش بر این که نسبت دادن این فرزند به شوهر کار ناپسندیه ظاهرا ابهامی نداشته باشه. بعد گفتیم اوضح از این آیه در ممنوعیت نسبت دادن مولود به غیر صاحب نطفه آیه دیگر سوره احزابه که در مورد فرزند خوانده معمولا این آیه مطرح میشه که آیه این گونه است: و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. مورد آیه فرزند خوانده است، اما بعد تعلیلی در آیه آمده که دیگه خصوصیت نداره مورد فرزند خوانده. آیه میگه که ما جعل ادعیاءکم، اون فرزند خوانده های شما رو قرار نداده خدا ابناءکم، یعنی از نظر تشریع این گونه نیست فرزند خوانده پسر شما محسوب بشه. ذالکم قولکم به افواهکم، یه حرف لقلقه دهان شماست، شما میخواید یه حرفی که واقعیت نداره با گفتن اون حرفش واقعیت بدید. این تقریبا همین تعبیریه که ما گاهی وقتا در مجامع پزشکی گفتیم با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه. آیه میگه ذالکم قولکم به افواهکم، شما به دهان میارید این حرفو، به دهان میارید واقعیت درست نمی کنه بر فرزند بودن. والله یقول الحق، خدا میگه این فرزند شما نیست و اون چه خدا میگه حق همون نیست که خدا میگه. و هو یهد السبیل ادعوهم، حالا حرف حق خدا چیه؟ ادعوهم لآبائهم، اونا رو نسبت به پدرانشون بدید. هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم، فرزند خوانده هایی که آوردید توی زندگیتون رو بزرگ میکنید پدراشون رو نمیشناسید، از دارالایتام گرفتید بچه رو آوردید نمیدونید فرزند کیه، تو چه زلزله‌ای، تو چه حادثه‌ای پدرشو از دست داده، نمیدونید این باباش کیه. فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، برادران دینی شما اینا، فرزندتون نیستن، پسر و دخترتون نیستن. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، دوستان شما. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. خب این آیا غیر از اینه، اینه که الان شناسنامه رو به نام این شوهر این خانم میزنن غیر صاحب نطفه، چی غیر از اینه؟ دیگه میگه نسبت ندید دیگه، شو شناسنامه می نویسن این فرزند شوهر این خانم دیگه. حالا شناسنامه‌ش هم مهم نیست، در اجتماع اینو به عنوان فرزند خودشون معرفی میکنن، این بچه بگه بابا، اون شوهره به این بچه فرزندم، اینه دیگه، پسرم دخترم. این آیه میگه نکنید این کار رو، آقا میگه ادعوهم لآبائهم، میگه این فرزندان شما نیستن، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. آقای من همین الان بزرگ شدن چی؟ همین الان میگه نسبت ندیدشون به غیر پدرانشون، اما فعلا حالا این کار مخالفت با آیه میکنیم بعد که بزرگ شدن و رفتن دیگه از این به بعد که نداره. فرق نمی کنه، حالا از روز اول که بزرگ نبوده و مهمم نیست، مهم اینه که آیه میگه اونی که فرزندتون نیست به خودتون نسبت ندیتش، به پدران واقعیشون نسبت بدید. مجازن گفتم بشه، گفته بشه پیر مرد به جوان میگه پسرم، این غیر از اونیه که اینو به عنوان فرزند حقیقی خودش، نه به عنوان اینکه من سنم سن پدر توست، نه به عنوان اینکه مثلا یک جهت معنوی رو در نظر میگیره، نه، اینی که داره میگه فرزندم و اونو به عنوان فرزند معرفی میکنم، این عادلانه. اقصد دیگه هم افعل و تفضیلیه که میگه عادلانش اینه. خب دیگه حالا انشاءالله دیگه بیشتر از این. خب به مضمون آیه اول
چیز
نخبعدی عفت داده شده بهش، یعنی
مثل گناه
سقیده
این
در حقیقت نه دیگه، ولی سعلیکم جناحون فی ما اخفعتم به، بله، یعنی خدا از گناه هم اگر کردید و توبه کردید مثلا میبخشه، یا اگرم ممکنه بدون توبه هم خدا غفران داشته باشه، ولی کلام اینه که حرمتش رو نمیخواد زیر سوال ببره و الا یک منع لغویه، این کارو نکنید، ولی اگرم کردید هیچ اشکال نداره.
مثل اونایی که مثل مرمون ناینی
تواضع میبینن به نفی فعلیت و حرمت،
باید اینا هم اینجا منتظر میشه. نه فعلیت داره حکم، نه اونا که میگن نفی فعلیت عذاب، ناینی میگه
فرمزه اون
آیه
بس از چی؟ حالا این که ببینید کان الله غفورا رحیما معناش این نیست که حتماًم خدا شما رو در این قضیه میامرزه، یعنی امیدم داشته باشید نسبت به مواردی که اگرم ولیکن ما بله فی ما اخطأتم به لیس علیکم جناح، لیکن ما تعمدت قلوبکم جناح هست. حالا بگید آقا مثلا ما اگر وقتی کردیم که از رحمت خدا مایوس باشیم، نه مایوس نباشید، اما این منافاتی نداره با این که این کار جایز نیست. به نظرم این آیه نسبت به این ملابسات این اهدای جنین دلالت قویی داره، حالا علاوه بر نصوصی که حالا عرض خواهم کرد، در راستای آیه قبل که آیه سوره ممتحنه بود، در معتبره ابن ابی عمیر که در وسائل عرض کنم کتاب النکاح باب دو از ابواب نکاح محرم که این جلد 14 از این 20 جلدی ها صفحه 237 میشه، در این روایت که معتبره ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن بلال یا اسحاق ابن هلال، نمیدونم اسحاق وضعیتش چطوره، اما تا اسحاق روایت خوبه، راوی هم ابن ابی عمیره و کسانی که روایات ابن ابی عمیر رو دیگه مشایخش رو اعتماد میکنن این روایت دیگه مشکلی نداره. اینه، من یادم نیست این روایت قبل خونده باشم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام الا اخبركم به اکبر الزنا قالوا بلا قال هی امرأتم توطع فراش زوجها فتأتی به ولد من غیره فتلزمه زوجها. من یادم نمیاد قبل این روایت خونده باشم. احمد ابن هلال نیست. نه. اسحاق ابن بلال یا هلال.
اسحاق ابن هلال. همینو جلسه قبل کرده.
خب. آخر این پس گفتم. من الان یادم رفته. ولی به هر حال این روایت یمرأتون توطع فراش زوجها فتأتی به ولد من غیره فتلزمه زوجها. فرزندی رو از جای دیگه میاره و شوهر رو ملزم به این ولد قرار میده. فتلک التی لا یکلمها الله ولا ینظر الیها یوم القیامه ولا یزکیها وله عذاب علیم. که البته این روایت هم همون اشکالی که در آیه اشاره شد تو این روایت هم ممکنه بیاد که یعنی در جایی که شوهر نمیدانه نادانسته فرزند رو خلاصه به طرف میبندن و او رو خلاصه ملزمه میگنیم بچه توست. آیا خصوصیتی داره این که فرزند رو به او نسبت بدن و او رو ملزم قرار بدن در حالی که نمیدانه نسبت به جایی که بدانه اون شوهر یا با توافق این کار رو انجام بدن؟ خلاصه همون اشکال قبل در این روایت هم مطرح. خب جدای از این دعایهی که گفته شد و روایات در باب نسبت دادن فرزند به غیر پدرش، ما عناوین متعددی در روایات داریم که ممنوعیت استفاده میشه. یه عنوان این که شما حق ندارید کسی رو به غیر پدرش نسبت بدید. نسبت دادن شخص به غیر پدرش. دیگری این که خود شخصم حق نداره خودش رو به غیر پدرش نسبت بده. اینم عنوان دوم. سوم این که حق نداره شخص از اون نسبی که داره خودش رو جدا کنه، بگه من فرزند فلانی نیستم. یه عنوان ممنوع اینه که شخص خودشو به غیر پدر نسبت بده. یه عنوان دیگه ممنوع اینه که خودشو از پدر واقعیش نفی کنه، میگه من فرزند فلانی نیستم. کما این که کسی که فرزند کسی هست دیگران حق ندارن این رو از اون نسبت واقعیش منسلخ کنن، بگن تو فرزند فلانی نیستی. همونی که یه نمونش در باب قذف مطرح میشه، میگن این بچه‌ای که آمده بچه این پدر نیست، یعنی میخوان بگن این خانم این بچه رو از جای دیگری آورده. اصلا از بعضی از روایات استفاده میشه دلیل ممنوعیت قذف اینه که بچه رو از اون نسبت واقعیش که انهو میخواد منسلخ کنه. بچه‌ای که مقتضای قاعده فراش اینه که فرزند این پدره، اگر این خانمو بهش نسبت ناروا بده معناش اینه که این فرزند فرزند این پدر این خانواده نیست. اصلا علت ممنوعیت قذف اینه که موجب میشه فرزند به غیر پدر واقعی خودش به واسطه یک قرف نسبت پیدا کنه. این تعلیل هم هست، حالا چیز دیگه هم باشه، ولی این هم جزء حتی علت ذکر شده. پس ما عناوینی در روایات متعدد داریم، چهار عنوان از این روایات قابل استفاده است. این که کسی حق نداره خودش رو خودش به غیر پدرش نسبت بده. دو، حق نداره نفی انتساب بکنه به پدر واقعیش، از پدر واقعیش خودشو نفی کنه، بگه من فرزند فلانی نیستم. دیگران هم حق ندارن نه فرزند خودشونو از خودشون نفی کنن، نه اونی که فرزندشون نیست به خودشون نسبت بدن. دقیقا دو قضیه‌ای که در موارد اهدای جنین اتفاق میفته، یعنی هم شوهر این خانم میخواد این فرزند رو به خودش نسبت بده در حالی که فرزند او نیست، نفی میشه این فرزند از اون صاحب نطفه که پدر واقعی است، هم توسط این شوهر نفی میشه هم توسط اون صاحب نطفه نفی میشه. یعنی وقتی که میان اهدا میکنن که انه او بنابر اینه که دیگه این فرزند ما نباید باشه، نفی نسبت. و اصلا چون ممکنه اصلا تعمد دارن، حتی گاهی وقتا همون صاحب نطفه اصلی تعمد داره، چون برای اینکه بعد اگر این نسب مشخص باشه ممکنه بعد بیاد برشون گرفتاری درست بکنه، ادعای ارث بکنه و برشون مزاحمت ایجاد بکنه. از مزاحمت‌های ادعای ارث و مانند این اصلا نسب رو کور میکنن و میخوان بگن این فرزند فرزند ما نیست. و اتفاقا در برخی از روایات یکی از جهات تعلیلی که باز آمده اینه که قضیه میزان ارث و اینا به هم میریزه. ملاک در ارث عبارت از همون نسبه، در حالی که به واسطه این قضیه جابجا کردن نسبت ها وضعیت ارث هم به هم میریزه. و از برخی از روایات دیگر که حالا این روایات رو عناوینش رو دارم عرض میکنم تا بعد بخوریم روایات رو، استفاده میشه که اصلا ایجاد اشتباه در نسب، این هم یکی از امور محظور است. تا حالا این عناوین چهارتایی که اشاره کردیم اشتباه در نسب نبود، نسبت دادن و نفی نسبت در این موارد بود. شخص منصوب رو نفی بکنن نسبتش رو، غیر منصوب رو منتسب کنن، یعنی افتراء، یعنی بهتان، یعنی دروغ. اما از طایفه ای از روایات استفاده میشه یک کاری بکنن که به هم ریختگی ایجاد بشه که نسب گم بشه، نه اینکه نسب جا به جا بشه، نسب گم بشه. این عنوان عنوان دیگریه غیر از جا به جا کردن نسبه. گم کردن نسب ایجاد اشتباه کردن در نسب به معنای گم شدن نسب، که معلوم نشه این بچه بچه کیه، نه اینکه بچه کسی رو به کسی دیگری نسبت دادن. این یه عنوانه، ایجاد اشتباه و عدم تمیز و ایجاد خلطی که موجب بشه که تعین پیدا نکنه که این فرزند فرزند کیه، قاطی بشه قضیه، این هم مورد رضایت شارع نیست.
خب
کور کردن نسب میشه دیگه. ما یک کور کردن نسب داریم که کور کردن نه به معنای اینکه کسی رو به غیر واقع نسبت دادن، این دروغه، این افتراست. اما کور کردن نسب یعنی معلوم نشه این آقا بچه کیه، اون نطفه ای رو که از صاحب نطفه گرفته شده اصلا اونو منقطع بکنن از صاحب اون نطفه که معلوم نباشه این نطفه از چه کسی گرفته شده، و بعد با این نطفه گم شده پدر یا پدر گم شده تولید فرزند بکنن. و این معناش اینه که بچه های بدون هویت و بدون پدر شناخته شده در جامعه ایجاد کردن، به نظرم از بعضی از روایات این مطلب استفاده میشه. کدوم روایت؟ من از این عرض کردم تمام این عرامینی که گفتم تا اینجا 5 عنوان گفتم، همه اینا هر کدوم روایت مناسب داره. از این آخری شروع میکنم، گم کردن نسب، ایجاد فرزند پدر ناشناخته. ما شئت فعبر که انه این معنا معنای غیر مشروعیه. از کجا این معنا ممکنه استفاده بشه؟ از جمله روایاتی که میشه بر و فرض اینه که در مورد جنین‌های اهدایی دقیقاً این اتفاق میفته. یه کاری میکنن پدر ناشناخته باشه، این فرزند هویتش معلوم نباشه، جدای از این که نسبتش میدن به غیر پدرش، یه کار دیگه ای که میکنن پدر واقعیش رو کور میکنن، گم میکنن اون نسب رو، یه جوری میکنن بریده بشه این فرزند از پدر واقعی. روایت صدوق در علل و در عیون الاخبار به اسانید تعطیف آخر الکتاب مرحوم صاحب مسائل، این روایت از اون یمان میکنم روایت علل، همون روایت فضل ابن شازانه که ما سندش هم درست کردیم، ما سند این روایت رو در بحث صلات مسافر با این که مشتمل بر برخی از افراد که از نظر معروف ناشناختن ولی وثاقت اونها رو به حسب صناعت و به حسب مبانی قوم درست کردیم. ببخشید نه، این روایت علل روایت فضل نیست، روایت محمد بن سنانه. بله، به اسانید تعطیفی آخر الکتاب عن محمد ابن سنان یا سنان عن الرضا علیه السلام فی ما، این روایت در مقام تعلیل اینه که علت این که یک زن در زمان واحد نمیتونه دو شوهر بخوره، گاهی وقتا دیدید زنای حرفا رو میزنن میگن چطور مردا حق دارن در حال واحد چند زن ولی زن حق نداره در حال واحد بیش از یک شوهر، اینا یه حرفا تازگی نداره، اینا توی گاهی فضاهای مجازی هم میاد، اون هم قدیم هم بوده، تو فضای حقیقی قبل بوده، حالا آمده تو فضاهای مجازی دست به دست میشه، خلاصه تازگی نداره. عن رضا علیه السلام، این سندش اگر آقای اسکندری بیارید من این سندش هم الان یک بررسی بشه، فیما کتب ایلی یعنی محمد ابن سنان به حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت رضا به محمد ابن سنان فیما کتب ایلیه فرموده و علت تزویج للرجل اربع نسوه و تحریم ان تتزوج المرأه اكثر من واحد لان الرجل اذا تزوج اربع نسوه کان الولد منسوبن الیه، این مرد اگر چهار زن بگیره بچه از هر کدوم از این خانوما باشه به او انتصاب پیدا میکنه، ولی اگر یه خانم دو شوهر داشته باشه بچه به کدومشون انتصاب پیدا میکنه؟ نمیدونم. همین که نمیدونن مشکله، یعنی نباید بچه‌ای تولید کرد که ندونن بچه کیه. والمرأت لو کان لها زوجان او اکثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، معلوم نیست این بچه بچه کیه. چی شبه مشخصه؟ آی من الانم اگر بنا بشه همش که میشه که با آزمایش دی ان ای انصاب چیز کرد، همین الانم که الانه در مواقع خاص این کارا رو میکنن. اصلا همین جوره، یعنی الان مبنای نظام خانواده در جهان همینه که بر اساس فراش و زوجیت و اینها نسب محقق میشه. بله اتفاقی در بعضی از موارد، اونم خیلی کم اتفاق میفته که اگر بنا شد یک اشتباهی کذایی میرن بر اساس دی ان ای میخوان. حالا نمیدونم تا چقدرم میتونه دقت داشته باشه و اینا، جز حالا چیزاییه که بله دیگه. نه آیون میگن که الان میشه پیدا کرد، ولی کلام اینه که عموما نظام خانواده که برای این اساس نیست. اون وقت خب آقای من عموما شک ندارم این نطفه ای رو که الان فرض کنید دارن ازش تولید میکنن، این نطفه رو از کی گرفتن که برن اون به اصطلاح دی ان ای او رو بگیرن مقایسه بکنن با دی ان ای این جنین متولد؟ آقای من نمیشه نظام خانواده رو بر اینجور امور مبتنی کرد. همین الانم که الانه، یعنی بگم خیلی خوب یه خانم میتونه با دو شوهر، البته یکی از نکات ممنوعیت تعدد زوج بر یک زن اینه، ولذا بر همین اساسم قضیه عده قرار دادن. حالا خواهیم خوند انشاءالله روایتشو. عده برای چیه؟ خب برای یکی از نکاتش اینه که اختلاط در نسب و اشتباه در نسب نشه. خب شما میگید با دی ان ای میرن تعیین میکنن، مگر میشه نظام اجتماعی عالم رو بر اساس دی ان ای به این راحتی ها خلاصه مبتنی کرد؟ به هر حال از این تعلیل چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که ایجاد نسب مشتبه، ایجاد فرزندی که نسب نامعلومی خواهد داشت، که انه یک امر غیر مطلوبی است از ناحیه شارع. والمرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو اذ هم مشتركون في نكاحها. فرض اینه که فراش مال هر دو مرده اگر زوجیت هر دو مرد مشروع بود. و في ذلك فساد الانساب، یعنی وقتی که بناس معلوم نباشه بچه کیه، خود این اشتباه نسب فساد الانسابه. این غیر از نسبت الی غیر الاب، اون یه حساب دیگه داره. نسب مشتبه و مردد تولید کردن، یه کسی که معلوم نیست که فرزند زید یا فرزند عمره، این فساد الانساب. والمواریث، وضعیت ارث اینا. والمعارف، این بچه بی پدر رو به کی نشون نسبت بدن؟ معارف یعنی عرفان و خلاصه برای نسبت دادن به من یا عرف هادا ابن من که انهو نسبی رو شارع مجاز میدونه که بشه مشخص بگنیم فرزند فلانی، اما یک کسی که معلوم نیست فرزند چی. ولذا اگر این موارد اهدای جنین شناسنامه رو به نام این پدر جعلی هم ننویسن و صادر نکنن، یک شناسنامه بی پدر صادر کنن، شناسنامه ای که قسمت پدرش سفید، خود این سفید بودن جای نام پدر تو شناسنامه یعنی بی هویت کردن فرزند، ایجاد فرزندی که معلوم نیست باباش کیه. من به نظرم از این روایت باز به خوبی استفاده میشه که شارع راضی نیست که کور کنن نسب رو و نطفه شخصی رو یه جوری بکنن که قابل دستیابی نباشه که بشه اون صاحب نطفه رو به عنوان پدر فرزند معرفی کردن و فرزند رو به نام اون صاحب نطفه نسبت دادن. سندش رو پیدا کردی؟ یعنی حالا ببینیم اگر مخصوصا سند 8 اگر همش هم ضعیف باشه متعدد باشه فوق تضافره. بخونید سندا رو. این روشه آیه این چیزه. 8 سند در عیون و یک سند در علل.
اونایی که توی عیون اومده به این ورده حدثنا محمد بن واجد بر رحمهالله عن عمه محمد بن عبد القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن سنان این یک. و حدثنا ایوب احمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن احمد سنانی و ایوب بن عبدالله البراء و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المکتر رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن علی عبدالله الکوفی عن محمد بن اسماعیل عن علی بن عباس قال حدثنا قاسم بن ربیع السحاق عن محمد بن سنان دوباره و حدثنا علی بن احمد بن عبدالله البرقی و علی بن عیسی المجاور فی مسجد کوفه و ابو جعفر محمد بن موسی البرقی به ری رحمه الله قال حدثنا محمد بن علی ماجدوی عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان عن علی بن مسعود رضی الله السلام شطر
علیه. این سند سند خیلی خوبی بود. یه دفعه دیگه این سند بخونید. این به نظرم سندیه دیگه.
حدثنا علی بن احمد بن عبدالله البرقی و علی بن عیسی المجاور فی مسجد کوفه و ابو جعفر محمد بن موسی البرقی به غیب رحمهم الله قال حدثنا محمد بن علی الماجدوی عن احمد بن محمد بن خالد البرقی عن ابیه عن محمد بن سنان عن علی بن موسی.
این سند این سند یک خیلی دور نیست تصحیحش، علاوه بر این که مشایخ صدوقن در طبقه اول سه نفر راوی روایت، سه نفر مشایخ صدوق، هم شیخ صدوقن در روایت و یکی از طرق توثیقات شیخ صدوق بودنه و خلاصه بله این سند سند خوبیه. محمد ابن سنان هم الان فیه سهلون، خلاصه خیلی توثیقش معطلی نداره. بله
سند توی قلال هم میگه حدثنا علی بن احمد قال حدثنا محمد بن عبد الله عن محمد بن اسماعیل عن علی بن عباس قال حدثنا قاسم بن ربیع السحاق عن محمد بن سنان عن
یکی از همون اسانید به اصطلاح عیونه. بله به نظر این روایت با این همه اسانید در خلاصه طبقات برخی از طبقاتش تضافر که روشن بود، مشایخ صدوق هم بودن و تصحیح این سندم و رو به لحاظ برخی از طرقش خیلی به نظرم معونه نبره و دلالت هم به نظرم بد نیست و مفادش همینی بود که بیان شد.
اگر که اسپرم از گیاه کنید بشه این روایت میتونه گردن مرد باشه؟
نه نه چون در موردی که ما به قول شما اسپرم از گیاه تولید میشه نمیدونم حالا اینا شدنی هست یا نه صرف فرضه، اگر از گیاه باشه اصلا اشتباهی نیست. اونی که این روایت میگه ایجاد ولدی که پدرش ناشناخته باشه، اما ایجاد کسی که اصلا پدر مثل حضرت عیسی، ایجاد شخصی که اصلا بدون پدر ایجاد، این اشکالی نداره. خدا خودش حضرت عیسی رو ایجاد کرد. این بی‌هویتی معناش اینه که یه پدر واقعی داره، اون پدر واقعیش رو گم بکنی، بی‌هویتی به این معنا. اما این که خود حضرت آدم جد ما قطعا پدری نداشته دیگه، از خاک متولد شده. تولید یک شخصی که پدر نداشته باشه ممنوع نیست، اون جایی که پدر داره قاطی کنن و پدر رو مشتبه کنن که تعیین نشه کرد که این فرزند کدوم از اینا هست. بی پدری نه، بی پدری اشکال نداره. اعراض مگر با اعراض واقعیت؟ شما از بچه‌تون که متولد شده الان فرزندتون که تو خونتون هست اعراض کنید. شما از بچه‌تون که متولد شده بگید یه تیکه گوشت دیگه اعراض میکنید، خیال میکنید بچه انسان هم مثل بچه های حیوانات هم با اعراض اونا از بچه اونا بودن خارج نمیشه. اون وقت بخواید آقای من اسپرمه بالاخره میدونم آقای من همه ما ها اسپرم بودیم دیگه، این که نشد خلاصه استدلال این که این چیز کمی بوده. خب بوده
خدا اصلا اسپرم هم اعراض کنیم برای که بزرگ میشه چیز کاش ما بوده بابا بزرگ نشه
نه اعراض کنی بعدش میخوام بایدوشی بزرگ شد. آه این آخه بعضی حرفا خوب اینا پخش میشه ها، این که اعراض کرده رو خوب میخواید. خیلی خوب
حتی حرمت چیزی
استفاده کردن خون
کردن حرمت داره چیزی؟
ایشون میگه اصلا
از حکمت
تعلیم علته، میگه بله تعلیله، میگه و علتو فرمود و علت تزویج للرجل اربع نسوه و تحریم ان تتزوج المرأه اکثر من واحد. دیگه چی بگه؟ به جای لام علتو آورده.
علت اصطلاحیه
چیه دیگه؟ هم که آقای من علت دیگه علت یعنی میگه به این دلیل، به این جهت. اگر میگفت علت و حرمت الخمر اسکار اونجا قبول میکنید، اما حالا اینجا چون علت و یه چیز کوچیکی بوده
لازمش همین مشکل
توش این هست
که اگر علت و یه سیمتی راهی از یه راهی فهمت میزن به علم امام که این بچه مال این شوهر میشه.
آقای من
اگر علت باشه علت اصطلاح در مقابل حکمت لازمش در فرضی که این علت رو ما با علم امام مثلا حالا با الان فرض این منشور باشه با DNA آزمایش DNA ما ما تونستیم بگیم که اینجا مثلا این نطفه برای این شعار من اون یکی نیست.
پس کردم ما فعلا میگیم که ایجاد نسب مشتبه، ایجاد نسب الان خارجن اینجوریه، ایجاد یک نسبی که قابل دستیابی نباشه تعیین پدرش از نظر شارع مبغوضه. شما میگید انشاءالله بعد از این میریم یک کاری میکنیم که نسبا گم نشه، توی یک پروندهی ثبت میکنیم که این نطفه از فلان باباست، هر کجا هم بره این نطفه رو خلاصه بهش یه این چیزایی به هر حال حالا این گونه نیست دیگه. فرض اینه با وجود اونی که الان ملابسات که ما گفتیم الان اینه، به تولیدی که الان میشه در موارد جنین های اهدایی اینه که پدر و پدر اصلی ناشناخته است دیگه.
خب این شد حرمت نقطه حرمت تحصیل حرمت مرحوم
حالا من حرمت تکلیفیه، میگه زن حق نداره بیش از یه شوهر ازدواج کنه، حرامه. چرا حرامه تکلیفن؟ به این دلیل
تکلیفن
رو بزنه. آقا اصلا تکلیفنه، میگه مرد مجازه چهار زن بگیره، زن حرامه دو شوهر کنه. خب یعنی از نه نمیتونه این علت وجود نداره، ولی نگفت که علت منحصره اینه. ما یه علت داریم یه علت منحصره داریم، به این علت نمیتونیم بگیم بر این زن اون جهت حرامه، اما یه علت دیگه، این نقطه دیگری هم وجود داره. ممکنه که فرض اینه، این روایت در مقام حصر علل حکم نیست که ما از اطلاقات ادله احکام به این تعلیلات رفعیت کنیم. اگر حصر استفاده بشه، ولی در خود همین روایت علل گاهی وقتا چند علت برای این اشیا ذکر شده. بله خب این یک عنوان که عرض کردم، این عنوان شاید از برخی از روایات دیگر هم قابل استفاده باشه. فعلا این یک روایت برای این عنوان. و اما روایاتی که مربوط به اون عناوین دیگره، ما گفتیم مستفاده از روایات اینه که پنج عنوان تا حالا اشاره کردیم برای ممنوعیت. از جمله عناوین عبارت است از قضیه نسبت دادن شخص به غیر پدر، قطع نسبت او از پدر چه توسط خودش چه توسط دیگران، خب اینها روایات متعددی از کردم، هر یک از این عناوین روایت داره. اونی که مربوط میشه به نفی نسب محقق، یعنی این فرزند زید از او تبری میجویه، میگه نه من فرزند زید نیستم و خودش این کارو میکنه. یه وقت اینه که دیگری نفی نسب او رو میکنه، میگه این فرزند زید نیست. یه وقت اینه که خودش میگه فرزند زید نیستم. این دو عنوان جدای از این که اینی که مثلا فرزند زید به یک بابای دیگه این نسبت بدن، چه خودش چه دیگری او رو نسبت بده، اینا دو عنوانه. نفی نسب یه مسئله است، انتساب الالغیر یه عنوان دیگره. این که بگه بچه زید نیست، که همونی که در مورد قذف محقق میشه، اما ولذا اگر کسی بگه این بچه غیر باباشه دو گناه کرده، یه گناه این که از بابای واقعیش نفیش کرده و دیگری این که به غیر بابای او خودش نسبتش داده. یعنی اینطور نیست که یک عنوان باشه. فرزند زید و اگر به امر نسبت بدن، نفی نسبتش از زید یک گناه، نسبتش به امر گناهی دیگر. حالا من یه نمونه روایت ذکر میکنم تا آیون با این عناوینی که گفتم برید تا هفته آینده روایات رو که من حدودا شاید 30-40 تا روایت مجموعا اینجا اشاره کردم، برید خودتون روایات رو پیدا بکنید و ممکنه بیش از اون مقداری هم که من اینجا یادداشت کردم. یه روایت از باب نمونه در یکی از این عناوین اشاره میکنم و تفصیل بقیه‌اش برید مراجعه کنید تا هفته آینده. بله 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 از کردم دیگه. بله از کردم، بچه دیگری رو طرف به خودش نسبت بده و بچه خودش رو از خودش نفی کنه. ولذا یکی از علل ملائنه اینه که مرد فرزند خودش رو یکی از که جایز نیست که از خانومش فرزند خودش بگیم بچه من نیست، این خانوم از جای دیگه آورده، همونی که موضوع مراهنه قرار میگیره. در صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام آمده. السنه این روایات هم معمولا السنه تندی خیلی. قال امام صادق و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم این مضمون متعدد آمده که حالا از که ادم مراجعه کنیم. قال امام صادق کفر بالله من تبرع من نسب و اندق. کسی که از یک نسبی خودشو نفی بکنه ولو به یک نقطه باریکی، یعنی مثلا این نوه چندم، نوه پشت سیوم فلان باباست، بگه من نوه او نیستم، نه اینکه فقط بگه من فرزند زید نیستم، از پدر بزرگ سیومش خودشو نفی کنه، بگه اون بابا بزرگ ما نیست، ما نوه او نیستیم، در حالی که واقعا او نوه اونه. کسی که تبرع من نسب واقعی که وجود داره، از اون نسب تبری کنه و این دقه، به نظرم منظور از دقت نسب یعنی اینکه دور بودن و این دق، این جایز نیست. بعید نیست از این روایت یک معنای باز اوسعی فهمیده بشه، نه اینکه فرزند و نوه و جد بودن رو چیز بکنه. میگه فلانی پسر عموی ما نیست، نه من به نظرم تبرع من نسب و اندق یعنی و این بعود، همونی که ایشون فرمود و این بعود، حتی نه اینکه فقط تبرع من نسب که نسب پدر و فرزند، نه میگه فلانی من پسر عموش نیستم، اون پسر عموی ما نیست، تبرع من نسب، چون نسب فقط پدر و فرزندی نیست، پسر عمو و پسر عمو هم نسب دارن دیگه، ینسب احدهما الی الاخر منتها نسبت عمومت او بنی عمومت، نسب فقط نسب بنوت و ابوت که نیست، بگه اون برادر من نیست. اگر کسی برادر ناتنی و از خودش نفی کنه میگه اون برادر من نیست. من تبرع من نسب کفر بالله. روایات متعددی به این مضمون تبری از نسب به عنوان گناه بزرگ کفر. چی؟ کنایه از حرمت بالا و خلاصه مثل این که برخی از گناهان این تعبیر درش آمده، میخواد بگه گناه خیلی بزرگیه این کار. این صحیحه ابی بصیر و هناک روایات اخرى چه در این مضمون چه در بقیه عناوین یأتی بیانها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.